أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در أدلة اشتراط نية قربت و قصد قربت در زکات بود و اینکه زکات از عبادات است. عرض کردیم اجماع، بلکه بیش از اجماع، ضرورت فقهی یا دینی دلیل اول است. دلیل دوم مجموعی از روایات بود. دلیل سوم هم تبادر این معنا از لفظ صدقه و زکات بود که از حقایق حقیقت شرعی داره. کلمه زکات مثل صلات چیزایی است که شارع از اون معنای لغوی این را منتقل کرده به معنای خاص که همون عبادت انفاق و صدقه خاصه، بلکه کلمه صدقه هم همچنانه. اینا سه دلیل یا چهار دلیل بود که گذشت. ادله دیگری هم استدلال شده است به آیات و برخی از آیات. من جمله استدلال به این آیه شریفه شده است: ان الله هو يقبل التوبه عن عباده والصدقات. همچنین در صحیح سالم ان ابي حفص آمده، ان ابي حفص ان ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله يقول ما من شيء الا وقد وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقه فاني اتلقفها بيدي تلقفا. هر کاری را که برای من انجام میدهند، مثلا مردم، ملکی را، ملائکه را، فرشته ای را مسئول کردم که او بگیره، قبض کند اون را، به جز صدقه اون را من خودم میگیرم و تلقف یعنی شبه رو بودن و گرفتن با سرعت، تلقف ها به یدی، به دست خودم. آیه می فرمود ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و الصدقات، و این دلالت داره برای این که پس بنابراین صدقه برای خدا انجام میگیره، چون تقبل و قبول کردن جاییست که شیء را برای اون شخص بدهند تا او قبول کند. تعبیر به اخذ و تعبیر به تقبل و اینها، قبض و اینا، در جاییست که برای اون شخص باشد. پس بنابراین برای خدا صدقه انجام میگیرد. دلیل بر این است که صدقه لله هست، همچنانی که توبه لله هست، صدقه هم برای خداست. که حالا این دلالت ممکنه کسی در این تشکیک کنه که خب صدقه ای که برای خدا انجام میگیره این چنین است، نه مطلق صدقه. صدقاتی را که برای خدا انجام داده میشه اونها یتقبله الله، ان الله و یقبل التوبه عن عباده و الصدقات. ولی خب این خلاف اطلاق ظاهر آیه اینه که مطلق صدقات این گونه است که خدا اونها رو اخذ میکنه و تقبل میکنه. پس این اطلاق یه دلالتی داره به اینکه اصلا طبیعت صدقه اینه، مثل توبه است. همچنانی که توبه برای خداست و رجوع به خداست، انابه به خداست، اضافه به خدا داره، صدقه هم همجور اضافه به خدا داره و برای خدا انجام میگیره و رضا خدا قبول میکنه. چیزی رو که برای او انجام گرفته یقبله، قبول داره. بنابراین این آیه و این روایت بعید نیست اینجا دلالتی بر همین مطلبی که گفته شده داشته باشه. به آیه دیگری استدلال شده. مرحوم محقق اردبیلی به این آیه استدلال کرده، فرموده و ما تنفقو من خیره. این آیه گذشته در سوره توبه بود 104. این آیه در سوره بقره است 273. 272. و ما تنفقون من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیرن یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. مرحوم اردبیلی فرموده است برای اینکه این آیه و ما تنفقون من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، این و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله نفی در مقام نهیه، در مقام انشائه. نمیخواد بگه شما اینجوری هستید که برای خدا انفاق نمیکنید مگر برای خدا، اخبار نمیخواد بده. میخواد بفرماید انفاق را برای خدا انجام بدید. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، پس نه جمله در حقیقت خبریه در مقام انشاء، جمله نافیه در مقام ناهیه است، مثلا نهیه است. پس دلالت داره به اینکه انفاق باستی برای وجه الله باشه، یعنی با قصد قربت باشه، با نیت الهی باشه که همون قصد قربت و عبادیته. بر این استدلال اشکال شده که این اگر این باشه، این جمله رو ناهیه بکنیم، معناش اینه که هر انفاقی باستی یعنی برای خدا باشه و الا منهیون عنه، پس انفاق برای غیر خدا حرام میشه و این قابل قبول نیست که این آیه بخواد نهی کنه. این اشکال وارد نیست به این آیه، به این استدلال، به این آیه بر محقوب ارده بیدیم، چون معلوم نیست این نهی را نهی نفسی بخواد بگیره، نهی شرطی میگیره. این بخواد بگه اون انفاقیست، انفاق صحیح و قبول بشه شده که یوفى الیکم و خیرون لانفسکم، اون انفاقیست که برای وجه خدا انجام بگیره. یعنی معنای انشائی نهی تکلیفی نیست تا گفته بشه که قطعا حرام نیست انفاق برای غیر وجه الله. معنای انشائی شرطیت در همون صدقه، اگر بخواد صدقه باشه شرطش اینه که برای خدا باشه، اگر بخواد انفاق خیر باشه انفاق خیر شرطش اینه که برای خدا باشه. پس نهی شرطی وضعی است، نه نهی تکلیفی. و مقصود مرحوم حق اردبیلی همینه. ولی از ناحیه دیگری ممکنه در این استدلال اشکال بشه که این در ذیل و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، یا ما تنفقو بعدش ما تنفقو من خیرن یوفى الیکم، ناظر به اون آثار انفاقه که چیه؟ اون خیریست که بر میگرده لانفسکم و یوفى الیکم، یعنی ثواب. باید اینه بگه، باید بگه ثواب این انفاقات وقتی انفاق کردید ثوابش برای خودتون برمیگرده، برای در اون دنیا، بلکه حتی در این دنیا آثار وضعی داره. این ثواب و خیری که به وسیله انفاق شما انجام میدید به دیگران میدید، این برمیگرده به خودتون و یوفى الیکم. وقتی این آیه در این صراط آمده و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یعنی پس اون انفاقی که درش ثواب هست، اینجوری میشه معنای آیه، اون انفاقی که درش ثواب هست و یوفى الیکم و برگشت میکنه به خودتون به چند برابر، ده برابر، به عشر امثاله ها که در باب صدقه هم همینه، در روایات و آیات دیگه آمده، اون که برمیگرده به شما بایستی شرطش اینه که برای خدا باشه. معناش اینه که ثواب مشروط به قصد قربته و اینکه برای خدا باشه. درست هم هست، ثواب بر واجبات حتی توسلیات اینجوری است که ترتب ثواب مشروط به قصد قربت واجب توسلی، هم اگه انسان به قصد الهی انجام بده ثواب میبره، اگه انجام نده به قصد دنیوی انجام بده واجب ساقط شده، اتصال کرده، ولی ثواب نمیبره. بنابراین دلیل بر شرطیت قصد ابتغاء وجه الله در هر صدقه ای نیست، هر صدقه مأمور به، در شرطیت قصد قربت و قصد وجه الله، ابتغاء وجه الله است، در اینکه ثواب مترتب شود و یوفى الیکم یرجع لانفسکم خیرون لانفسکم، این چیزایی که در صدر و ذیل آیه آمده. و این بحث دیگری است، بله در ترتب ثواب قطعا ابتغاء وجه الله لازمه در همه تکالیف، چه واجب چه مستحب چه توسلی چه تعبدی، اگر کسی ثوابش رو بخواد باز قصد قربت کنه برای خدا امتثال کنه و انجام بده و الا ثواب نداره. پس آیه دلالت بر شرطیت قصد قربت در صحت و اجزاء صدقه نداره، بر ترتب ثواب بر صدقه داره. اون بحث دیگری است، همه قبولش دارن، کسی که قصد قربت هم شرط نکنه در یک واجبی مثل واجبات توسلی، ترتب ثوابش مشروط میکنه به قصد قربت. پس این آیه دلالت بر بیش از این نداره که ترتب ثواب در انفاق لا یکون الا اگر انفاق کنه ابتغاء لوجه الله. به آیه دیگری هم استدلال شده، آیه اما آتیتم من زکات تریدون وجه الله و اولئک هم المضعفون، سوره روم. ثواب نداره؟ نداره، اگر قصد قربت درش نشه ثواب نداره دیگه. ثواب بر انقیاد، انقیاد هم از همون قصد قربت و ایناست. سوره روم آیه 39، و ما آتیتم من زکات، این دیگه زکات آمده درش بر خصوص، نه مطلق صدقه، تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون، کسانی که زکات رو انجام میدن وجه الله رو در اون اراده میکنن، برای خدا انجام میدن و قصد قربت انجام میدن، اینها آدمایی هستن که خداوند ثواب مضاعف به اونها میده. این هم گفته شده دلالت بر مثلا نیت، لزوم قصد قربت و وجوب نیت قربی در زکات داره، چون آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله، در سیریه که در کنز العرفان در اون تفسیر این به این آیه استدلال کرده بر وجوب قصد قربت، که این هم دلالت نداره واقعا. این هم چون به قرینه مضعفون یعنی ثواب مضاعف، وقت اینه بگه که اگر زکاتی را برای خدا دادید ثواب مضاعف دارید، اما در زکات و صدقه شرط این که قصد قربت اگر ندادید باطله، مجزی نیست، این تو دلالت نداره. ثواب نداره، مضعفون، مل مضعفون و ثواب مضاعف مثلا یا چند برابر، ده برابر، همون که صدقت و به عشر امثاله ها اشاره به اونه. بنابراین این آیه هم باز ناظر به ثواب و قید تریدون و جلال، شرط ثواب نه شرط اجزا و صحت. این آیه هم مثل آیه قبلی دلالت روشنی بر این مسئله داره. بعضی از بزرگان هم به یک دلیل دیگری هم استدلال کردن، گفتن روایات متعدد شاید مستفیضه‌ای که آمده است و گفته است بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه، روایات متعددی است در مقدمات عبادات در وسائل جلد اول، اونجا اینا رو به یه بابی آورده، بنی الاسلام علی خمس، شاید در حد استفاضه باشه، روایات عتیده اکثرش هم صحیح السنده. بنی الاسلام علی خمس، یکیش زکاته، زکات هم اینجا ذکر شده، عطف بر صلات و حج و صوم شده که اونا هم عبادی هم. گفته میشه خب این سیاق و این بناء اسلام بر اینها و مناسبت حکم و وضوع و عطف زکات بر صلات و اینا، یه دلالتی در این روایات درست میکنه، برای اینکه این هم مثل اون اقرانشه، همچنان که در صلات و صوم و حج و اینها قصد قربت هست و عبادیه، عبادته، زکات هم عبادته، کنه بنی الخمس، اسلام بر این پنجتا عبادت یا پنجتا چیزی که برای خداست، و این هم دلالت داره برای اینکه پس زکات عبادیست، قصد قربت درش هست، مثل صلات، مثل حج، مثل صوم. ولایت دیگه نیست درش بونه، ولایت البته خب خودش یه نوع اعتقاد الهیست، منصب الهیست، مثل توبه که در اونجا رجوع به خدا بود، اینم اینجوری است. این استدلالم خیلی روشن نیست، گرچه خب یه اشعاری شاید به این داشته باشه این روایات، زیرا این روایات داره این پنجتار ابنیه و اعمده اسلام قرار میده، میخواد بگه اینا شریکن در این که هم به همه رکنن، ارکان اسلام هستن، در این جهت میخواد تشریک کنه اینا رو. بنی الاسلام علی خمس، که اینا رو با هم ذکر کرده، میخواد بگه اینا یک جورن. از چه جهت؟ از جهت این که اینا ابنیه اسلامن، اعمده اسلامن، ارکان اسلامن، در اهمیت و رکنیت همجور هم هستن، در احیای اسلام به ایناست، به احیای این پنج چیزه که در ذیل بعضی آمده که اولها الولایه، اون پنجمی از همه مهمتره، بلکه به اونها اون چهارتا هم احیا میشه و اقامه میشه در جامعه. از ناظر به این جهته، این جهت مقصود این نیست که الان اینا همه مثل همان، از نظری که عبادی هن، صفاتشون مثل همان، اگه واجبن هم واجبن، هم واجباتش عبادی هن، بلکه بخواد اهمیت اینها رو قرار بیان بده، در که وجوبشون وجوب رکنیست، اینا واجب شده است، فریضه شده است، لازم شده است، چون اینا ارکان اسلام هست. تشریک در اهمیت و رکنیت، نه بیشتر از این، بیشتر از این، از این سنخیت میانه اینا استفاده نمیشه که ما بتونیم بگیم حالا قصد قربت هم پس چون در صلات و حج و صوم واجبه، در زکات هم واجبه. ولذا این استدلال ها خیلی روشنه. مهم همون سه چهار تا استدلال اول، اجماع بلکه ضرورت فقهی، تبادر معنای عبادی و قربی از کلمه زکات مثل صلات، اینها معانی مستحدثه شرعی هستند و فهم متشرعه و فهم استعمالات شارع، فهم متشرعه در این جا کاشف از اون معنای حقیقت شرعی است که الفاظ منتقل شدن از معانی لغویشون به این حقایق شرعی، هم در صلات هم در زکات کثیرن هم استعمال شده در همین معانی، معنای قربی. ذهن متشرعه هم میگه برای اینکه یعنی تبادر متشرعه اینه که زکات مثل صلات واجب عبادی است و تکلیف قربی است و این تبادر حجت مثل بقیه ادله بر معانی کلمات، که این اخذ شده در مفهوم زکات، همچنین در مفهوم صدقات. و اون استدلال به اون آیه هم شاید بعید نیست تمام باشه، انما یقبل ان الله هو یقبل توبه عن عباده و صدقات و امثال اینا. خب این عرض کردیم بیش از اجماع مدرکی چیه؟ ضرورت فقهی است. مدرکی یعنی چی؟ روایاتی که تو کار نیست تا مدرکی بشه. یعنی این چند تا روایت هم عجیب اینه که آقایون به این روایات استدلال نکردن، اکثرا به همون اجماع استدلال کردن. لاش این روایات رو ندیدن، در چون در باب دیگری آمده اینا، یا مثلا باز وجهی بیان نشده که چرا این دو تا سه تا روایت صحیح و سند، یکیش صحیح فضلا بود، اینها استدلال نشده در کلمات فقها، معمولا به همون اجماع و تسالم و ضرورت اکتفا شده. خب این شرط اول بود که قصد قربت لازمه، در نیت قربی لازمه در زکات، و نیت قربی هم همون انجام فعل به عنوان مضاف الی الله، قصد اطاعت خداست، که حالا یا قصد امر یا قصد ملاک، اونا دیگه بحثاش تو اصول خوندید دیگه تکرار نمیشه، با خلوص اخلاص و عدم اشراک و شرکت دادن غیر خدا هم شرطه، چون بدون اون اصلا قربت حقیقی و درست انجام نمیگیره، و نهی از اشراک غیر خدا در اطاعت خدا شده که یه نوع شرک حساب شده هم در آیات و روایات، هم شاید معنای قصد قربت هم همینه. این شرط اوله. بعد می‌فرماید و تعیین از زکات و من العبادات فیعتبر فیها یک نیت القربه، که همون قصد اضافه فعل به خدا و برای خدا انجام دادن، لوجه الله انجام دادن، لله انجام دادن، یا از روی قصد امر یا قصد مثلا ملاک امر، رو دیگه بحثای دیگری است که اینجا جاش نیست، در اصول خوندید. و اخلاص اونم مقوم قصد قربت و اطاعت مخلصانه و بدون شریک برای خدا، و الله میشه شرکت، شریک دانستن کسی دیگری یا چیزی دیگری با خدا در اطاعت، که این هم شرکه و هم خلاف قربته، که در بحث خودش در جای خودش تو اونجا بحث میشه، اینجا دیگه جای بحثش نیست. بعد میفرماید یعتبر فی نیت القرب و تعیین، یعنی قصد تعیین اینکه این انفاق، این پولی که داره میده زکات یا خمس یا مثلا زکات صدقه مستحبه است، و تعیین مع تعدد ما علیه، در جایی که اون چیزی که بر ذمه مکلفه متعدده، هم مثلا بر ذمهش خمس هست، هم زکات، هم زکات مثلا واجب هست، هم خود زکات مستحب رو هم ادا کنه، یا مثلا زکات مستحب هم واجب شده به نظری و امثال این صدقه مستحبه، یا هم زکات هست هم کفارات هست، جایی که کفاره مثلا میشه نقد داد یا میخواد هر داره با طعام بده، هر دو هست. فرماید جایی که متعدد قصد تعیین لازمه، و جایی که متعدد نیست اونجا مثلا قصد تعیین لازم نیست، قصد اجمالی کافی است. عبارت ایشون اینه: و تعیین مع تعدد ما علیه به ان یکون علیه خمسون و زکاتون و هو هاشمیون، میتونه با زکاتش هم بده به هاشمی، فاعطا هاشمی، که هم خمس باشه هم زکات میتونه قرار بگیره، فاعطا هاشمیان، حالا این کدومه؟ اینجا باز تعیین کنه که خمس داره میده به هاشمی، چون میشه بهش خمس داد، یا زکات میخواد بده به هاشمی، بازم میشه بهش زکات داد اگر خودش هاشمیه، فرض کرد مزکی هم هاشمیه، فاعطا هاشمیان فانه یجب علیه ان یعین انه من ایهما، مردد بده فایده نداره، قصد تعیین لازمه. و کذا لو کان علیه زکات و کفاره فانه یجب التعیین، اونجایی که این چیزی که بخواد زکات بشه میتونه کفاره بده، چون کفاره بعضی جاها پول کافیه در بعضی کفارات، بعضی جاها نه، باستی طعام بده، حالا ممکنه زکات هم طعام باشه، زکات غلات باشه، نه کفاره حیض و وقت حیض، اونجا پول هم ربع دینار هم داره، کذا دینار، زود فتوا ندید. بل و کذا اذا کان علیه زکات المال والفطره فانه یجب التعیین علی الاحوات، هم زکات فطره برش هست هم زکات مال هست، حالا میخواد بده، میگه چون دو نوع دو جنسی نو باید احتیاطا تعیین کنه، به خلاف ما اذا اتحد الحق الذي عليه، اما اگر یه چیز فقط زکات فقط بر ذمه، زکات مال خمس برش نیست، کفاره برش نیست، فانه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمه، قصد زکات دیگه لازم نیست، قصد ما فی الذمه کافیه. و این جهل نوعه، نوعش هم ندونه چیه، نمیدونه زکات بر ذمه شه، زکات مال، زکات فطره است، ولی یکیه، یا زکات یا خمسه، میگه اون چه که ذمه مشغوله به او، بل مع تعدد ایضا یکفیه التعیین الاجمالی، میگه در جایی که متعددم هست اگر باز یک امتیازی هست بین این دوتا، مثلا زکات یکیشون اول متعلق شده به ذمهش، سال زکویش اول بوده سال خمسیش بعد بوده، هر دو هم بر ذمهش آمده، ولی که قبل از دیگری نمیدونه حالا کدومه، اینجا باز کافیست تعیین اجمالی، وقتی میده بگه این برای اون واجب مالی که اول آمده بر ذمه، و این برای اون که دوم آمده بر ذمه، باز اینجا هم کافیه، چون واقعا یه تعین داره، اونی که اول آمده یکی از این دوتا هست. و این جهل نوعه بل مع التعدد ايضا يكفيه التعيين الاجمالي بان ينوي ما وجب عليه اولا او ما وجب عليه ثانيا مثلا یا سائر مشخصاتی که برای دو تا جای در موارد تعدد و در کار باشه بتونه از راه این کدها و ممیزها و مشخصهای اجمالی قصد کنه اون رو اونجا هم اشکال نداره. پس ایشون قصد تعیین را مطلقا لازم نمیدونه، یعنی قصد زکات را، عنوان زکات را، بلکه جایی که متعدده و یک تعیین اجمالی هم درش ممکن نیست، اونجا بایستی معین کنه بگه این زکات میدم این خمس میدم. اما اگر فقط یه واجب برش بودم اون زکات، لازم نیست قصد زکات کنه، قصد اداء مافزمه رو بکنه کافی است. یا اگر متعدد بود ولی یک قصد اجمالی اینجا ممکن بود که دو شکل اشتغال ذمه هست از نظر زمان، اولی دومی یا سایر مشخصات، میتونه از این راه باز قصد اون عنوان اجمالی رو کنه ولی عنوان صدقه یا زکات لازم نیست قصد باشه. این حاصل شرط دوم ایشون که قصد و تعینه. اینجا در اینجا دو تا بحث هست. یه بحث اینه که اصلا آیا قصد عنوان زکات، عنوان صدقه یا زکات واجبه فی نفسه یا واجب نیست. یکی هم بحث اینه که آیا قصد اجمالی کافیه یا کافی نیست. در دو مقام بازی در حقیقت بحث بشه. محشین هم اینجا غالبا حاشیه زدن بر متن، گفتن این و تعیین مع تعدد ما علیه این درست نیست، بل حتی مع وحدت ما علیه، اگر واحد هم بود اون تکلیف فقط زکات بود باز قصد تعیین یعنی قصد عنوان زکات رو میخواد که داری زکات میدی. و اینجوری است که فقط جایی که متعدد باشه چون این عنوان باستی قصد بشه. این هم غالبا این اشکال رو هم به متن در حاشیه عروه از بزرگان این حاشیه زده شده. حالا ولی ازا بحث رو بازی اینجوری وارد شد که آیا اولا قصد عنوان زکات واجبه یا واجب نیست، ثانیا در جایی که اجمالا مقاد قصد کنه یا چون متعدده یا یه عنوان اجمالی هست عنوان اجمالی کافیه یا کافی نیست. اما بحث اول که آیا عنوان اصل این شرطیت قصد تعیین که مرحوم سید فرمود و تعیین عطفش کرد بر نیت القرب، یعنی یعتبر تعیین در نیت، نیت و تعیین، قصد و تعیین، این لازمه واقعا و به چه دلیل؟ وجوهی را ذکر کردن اینجا برای لزوم قصد این عنوان که این وجوه برخیش اثبات میکنه قصد عنوان زکات ره که مثلا عنوان زکات میخواد میگن واجب قصدش، حتی مع وحدت العنوان، وحدت الواجب، وحدت ما علی که در اون حواشی آمده. بعضی هم نه، از این وجوه میخواد اثبات کنه قصد عنوان ره در جایی که تعدد باشه. وجوه متعددی در کلمات فقها اینجا آمده که اکثر این وجوه قابل نقده. اولین وجه که در بعضی از تقریرات آمده گفته شده قصد تعیین اون امر زک امری که بخواد امتثال کنه که امر زکات یا امر خمس، امر به زکات یا امر به خمس یا امر به کفاره است، قصد این که این پولی که داره میده به عنوان امتثال امر به زکات این لازمه، چون مأمور به اینجور تعبیر شده، مأمور به در اوامر حصه اختیاریه است و حصه اختیاریه متقومه به قصد اختیاری یعنی ارادی، یعنی قصد بهش تعلق بگیره، تا قصد به تعلق نگیره حصه اختیاریه انجام نمیگیره، فعل اختیاری انجام نمیگیره. و مقتضای اصل در اوامر یعنی که متعلقاتش حصه حساس اختیاریه است، اجزاء به حسه غیر اختیاری که غفلتن یا مثلا من غیر اختیار صادر میشه از انسان، این دلیل خاص میخواد. مثل موارد تطهیر صوب، اونجا دلیل خاص هست که توسلیش اصل اون نتیجه حاصل بشه کافیه، حالا چه خودش تطهیر کنه چه دیگری، یا اختیاراً تطهیر کنه یا اجباراً اکراهاً اضطراراً غفلتاً، همه اونا رو میگیره. او دلیل خاص داره و الا عوامل اقتضا داره که محسه اختیاری انجام بگیره. این یه بیان. این بیان خیلی عجیبه آمدنش در تقریرات برخی از بزرگان، خلاف مبنای خودشون در اصول. همین مسئله در بحث تعبدی و توسلی بحث شده، یکی از معانی توسلی و تعبدی اونجا گذشت در بحث تعبدی و توسلی علم اصول. یکی از معانی، چهار معنا بود برای تعبدی و توسلی، یکیش این بود که تعبدی به معنای این بود که حسه اختیاری که به اختیار از مکلف سر بزنه، اون بالخصوص مأمور بهه، در مقابل توسلی که اگه این فعل بدون اختیار غفلتن بدون توجه با اضطرار با الجا یا به فعل غیر حتی سر بزنه کافی است. این معنای تعبدی و توسلی بود که توسلی اعم بود، تعبدی به معنای خصوص حسه اختیاری بود. این اونجا مطرح شد به عنوان یکی از معانی تعبدی و توسلی و بحث شد مقتضای اطلاق اوامر چیه؟ آیا نفی تعبدیت به این معناست، یعنی توسلیت، پس حسه ای که از آدم سر میزنه از فعل بلا اختیار غفلتن بلا توجه یا اضطرارن، اونم مشموله، اونم مجزیه یا نه با مجزی نیست، پس باید اعاده کنه حسه اختیاری را با اختیار و التفات و توجه و قصد. اونجا همین صاحبه همین مقرران له اونجا فرمودن اصل مقتضای اطلاق اوامر توسلیته و نفی تعبدیت. و این بحث این که اوامر باستی به حسه اختیاری و بخوره، این رو اونجا مطرح میشه. مدرکش هم همینه که اوامر مثلا به حسه اختیاری میخوره و مقدوره میخوره، پاسخ هم داده، خود ایشون هم پاسخ داد، پاسخ درستی هم بود که جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری هم اختیاریه، جامع بین فعل مقدور و غیر مقدور مقدوره، پس متعلق امر که ماده امر همون جامعه که محقق میشه حتی با حسه غیر اختیاری و مجزی است، امتثال حاصل میشه، دیگه تکرار اعاده لازم نیست. پس مبنای خود ایشون اولا در اصول اینه که متعلقات اوامر خصوص حسه اختیاری نیست، جامع بین حسه اختیاری و غیر اختیاری، چون جامع بین اختیاری و غیر اختیاری اختیاری و مقدور و چطور شد اینجا از اون دست کشیدن گفتن مقتضای اصل اینه که حسه اختیاری مأمور به، نه. این اولا. ثانیاً اختیاریت هم حالا قبول کنیم حسه اختیاری مأمور به بالخصوص نه جامع، اختیاریت هم غیر از متوقف بر قصد نیست. اختیاریت یعنی فعل از انسان با اراده، به معنا با سلطنت خودش و اعمال اراده خودش انجام بگیره، اما قصد اون عنوان لازمه. چرا قصد اون عنوان لازمه؟ اختیاریت یعنی انشاء فعل و انشاء ترک. هر وقت اینجوری بود صدور فعل از انسان، این فعل حسه اختیاریه، چه قصد بکنه عنوان اون فعل عنوان رو، چه قصد نکنه. پس قصد عنوان لازمه تعلق امر به حسه اختیاریه و اینکه حسه اختیاریست نیست. چرا؟ توجه و علم و علم به اینکه این داره ازش سر میزنه اینا لازمه، ولی علم به صدور یا توجه به صدور، علم به اینکه میتونه انجام بده میتونه انجام نده، اینا همش غیر از عنوان قصده، غیر از قصد عنوان زکاته. این هم ثانیه. ثالثاً حالا فرض کنیم قصد هم قصد اون عنوانی که مأمورون بهه لازمه. خب این بیش از این لازم نیست که اون عنوانی که عنوان واقعی اون در اختیاریت، یعنی که اون عنوان واقعی اون فعل را قصد کنه، لازم نیست که همون عنوانی را که در متعلق امر آمده قصد کنه. مثلا یه فعلی به یه عنوان در اکرم الهاشمی آمده، این آقا این هاشمی انسان هم هست، اگر این انسان رو این اکرام کنه نه به قصد اکرام هاشمی، به قصد اکرام انسان. این فعل از او صادر شده ان اختیار یا ان غیر اختیار؟ ان اختیار صادر شده، گرچه اون عنوانی که در دلیل آمده متعلق امر قرار گرفته، او رو قصد نکرده، ملازمش قصد کرده که با اون با همه. این فعل اختیاری نیست. میشه کسی که اینجا این اکرام یک کرد برای این بنده خدا، چون هاشمی بودنش قصد نکرد، دیگه این اکرام و حلل هاشمی غیر اختیاریه. بلکه یه فعله، این فعل اختیاری و اختیاری نیست، قطعا اختیاریه. پس لازم نیست در اختیاریت، حتی اگر قصد رو در شرط کردیم، قصد اون عنوانی که در متعلق امر آمده، مگر در اون امر عقد شده باشه که قصد این رو قصد کنه، که یه خلف فرضه. اگر قصد آمده باشه قصد تعیین، که دیگه بحثی نیست. از راه حسه اختیاری بودن مقایم درست کنیم لزوم این قصد عنوان را. اختیاری بودن متوقف بر قصد عنوان مأمور به نیست، متوقف بر اینه که اون معنون را قصد داشته باشه. او اختیاری ازش داده شده، ولی به عنوان واقعیش، نه به عنوان که انتزاعیش که متعلق امره، ولی به عنوان دیگریش که ملزوم این عنوانه، لازمه این عنوانه. بنابراین این وجه اول اصلا قابل قبول نیست که ذکر شده در کلمات بعضی از بزرگان. وجه دوم بحث آینده است انشاءالله. صلی الله علیه و آله.